بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. در شرح خطبه فدک که مال حضرت زهرا سلام الله علیها درسی کردیم، یعنی این آقایون درس میخونن، باید اینا رو حاضر کنن جواب بدن. در شرح خطبه فدک، خطبه فدک رو حضرت زهرا در 15 روز بعد از رحلت پیغمبر تا 1 ماه بعد از رحلت پیغمبر در مسجد حضرت در هیئت دولت اون زمان که ابوبکر و عمر و عثمان و لعنت الله علیهم همه بودن و بزرگان و مهاجرین انصار، به صورت سورپرایز و دفعی و ناگهانی و بدون اطلاع وارد شدن و ایراد کردن، به الا قطعا نمیذاشتن. حضرت وارد شدن با خانمها، با اینکه لباس سرتاسری پوشیده بودن و پوشش کامل داشتن، یک پرده رو دستور دادن بین خانمها و آقایون زدن تو مسجد و روی اون پرده موندن. عرض کنم خدمت شما که صورت ناگهانی حضرت زهرا همراه با زنان خدمتگزاران و همراه با زنان خیش و قومشون وارد مسجد شدن، یه پرده هم آویختن، حضرت نشستن، مسجد شد سکوت محض. اینی که میگم مسجد شد سکوت محض، یه راوی و دو راوی و سه راوی نگو، راویان مختلف نقل کردن، از جمله حضرت زینب کبری سلام الله علیها اینو نقل کردن. عرض کنم که حضرت نشستن سکوت محض، مسجدم خیلی جمعیت بود. یه مرتبه حضرت یه آهی کشیدن، آهی که کشتن آه منعکس شد تو مسجد، صدای شلیک گریه و ناله از مسجد بلند شد، مردم زجه می زدن. خب تنها یادگار پیغمبر 7-8 روز بعد از وفات پیغمبر شد رحلت پیغمبر اومده تو مسجد و آهی کشیدن، حضرت صبر کردن گریهشون سر آمد، بعد شروع کردن به صحبت کردن. تا به اصطلاح بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین گفتن، دوباره مردم به گریه آمدن شدید، دوباره حضرت ساکت شدن، بعد شروع کردن حمد و ثنای الهی. در اون حالت در این خطبه قدیر 3 کار عمده انجام دادن، میتونی بگی؟ 1 دوره کامل توحید درس دادن به عنوان سخنرانی و خطبه، 1 دوره تقریبا نیمه کامل نزدیک کامل فلسفه احکام گفتن، 25 حکم از احکام رو فلسفهشو فرمودن. این خیلی مهمه، یعنی اگر بخواهیم خلاصش اینه، اینو یاد بگیریم، بارها گفتم، اگر بخواهیم بیان کنیم میگیم که حضرت زهرا 1 دوره اسلام شناسی گفتن در این خطابه و سخنرانی، 1 دوره کامل اسلام، ضمن دفاع از حق اختصاصی فدک و تظلم فدک و مفصل دفاع از پیغمبر اکرم به امیرالمومنین صلوات الله علیه. خیلی عجیبه، در اون حالت مصیبت در اون حالت مصیبت زدگی یه خانومی است که پدرش رو از دست داده، مادرش هم که قبلا از دست داده بود، شوهرش هم خانه نشین شده، نه فدک، تمام اموال اهل بیت رو مصادره کردن. این تمام اموال اهل بیت که 3 قسمت ما تقسیم کردیم، کی بلده؟ اموال فدک، تمام ارث رسول، تمام ترکه رسول که فی بود و فی صفی بود و انفال بود و اینها، و سهم ذی القربا که خمس بود، تمام اینها رو مصادره کردن و گرفتن. حالا اینو نمیشه گفت قطعا قبل از این سخنرانی بوده، ولی به احتمال قوی اونی که رفتن در خونشون رو سوزوندن و بچه سخت کردن و اینها، به احتمال قوی اون انجام شده بود. بعد لذا میگیم 10-15 روز بعد از وفات پیغمبر تا 1 ماه این خطبه رو ایراد کردن. در این خطبه خداشناسی قرآن و اهل بیت رو 1 دوره کامل روشن گفتن. رزومه به این خلاصگی، رزومه عرب را قبل از اسلام و بعد از اسلام توضیح دادن که شما این بودید این شدید. بی‌وفاییشون رو قبل از وفات پیغمبر و بعد از وفات پیغمبر توضیح دادن. راجع به فدک صحبت کردن. در وا کردیم؟ نایمتن؟ فدک را عنوان کردن که بعد به مباحثه کشیدینا دوباره آیاتش رو خوندن. بنابراین ما متکفل چی بودیم 10 سال و 6 ماه و 10 روزه؟ متکفل چی بودیم؟ خطبه قدیر. چرا پس خطبه فدک شروع کردیم؟ خواستیم بگیم که خطبه فدک اولین دفاعیه و دنبال دفاعیه رسمی و عمومی از خطبه قدیره. به خاطر این داریم خطبه فدک رو میگیم. یه مسئله‌ای که باز بگم جالبه براتون اینه که خداشناسی یه رنج داره مال عموم همه جهانیانه، که خداشناسی چی بهش میگن؟ فطری. خداشناسی فطری مال رنج عموم جهانیانه، اما مردم مختلف، فلاسفه و عرفا و دیگران و دیگران و دیگران خداشناسی های دیگر هم گفتن. ملاک ما در خداشناسی چیه؟ در هر چی ما خواهیم صحبت کنیم به حق برسیم، ملاک ما چیه؟ ملاک ما عقل، بعدم اسلام اگه اسلام حق میدونیم. اگر اسلام حق نمیدونیم با عقل میام ببینیم به کدوم دین میرسیم. هر کسی عقلی 2 تا 4 تا اثبات کرد که حق مسیحیته، کسی از نظر عقلی اثبات کرد که ادیان دیگه حقه، میریم سراغ اون ادیان، ولی نمیتونه اثبات کنه. من 2 تا حرف میزنم آج آقای رضازاده به مردم، به این جوانا میگم. یکی این که اگر دین دیگری پیدا کردیم که این دین در متن دینش 2 تا 4 تایی بود که ثابت بود و اسلام نداشت، من ایمان میارم به اون دین. دومش اینه که اگه در اسلام اصلی پیدا کردیم تو اصول اعتقادات که 2 تا 4 تا نبود، من از اسلام برمیگردم. خداشناسی 2 تا 4 تایی چیه؟ خداشناسی فطریه. اما بسیاری از فلاسفه و عرفا و فیزیسیان ها و خداشناسان کلن به سر رئالیست ها حتی درباره خداشناسی خیلی لنگ زدن. برای ما از نظر عقلی کدوم خداشناسی مورد قبوله؟ من الان میخوام موبایل بخرم به کی تلفن میکنم؟ من که تو رو متخصص میدم و مورد اعتماد. پس من میخوام خداشناسی رو مقایسه کنم، باید به کی مراجعه کنم؟ به پیغمبر مورد اطمینان. حضرت زهرا تو اون طوفان مصیبت خداشناسی اسلام رو و پیغمبرشناسی اسلام رو و مسائل خلقت رو و مسائل معاد رو، یعنی یک دوره توحید و معاد رو به نحو کامل که تمامش مطابق با تئوری قرآنه بیان فرمودن. اینجا از اون جاهاییست که راجع به خدا دارن صحبت میکنن. خداشناسی چیو گفتن؟ الان خداشناسی یا خداشناسی تجسمیه یا خداشناسی تجسمیه یا خداشناسی تشبیهیه یا خداشناسی تعطیلیه. فهمیدی چی گفتم محسن جون؟ تعطیلی اینه که ما راجع به خدا اصلا نمیتونیم صحبت کنیم. این رو تئوری، یکی از تئوری‌های بهائی‌ها بود. بهاءالله بر این که تئوری معرفی خودش رو معرفی کنه میگفت راجع به خدا که ما نمیتونیم صحبت بکنیم، پس راجع به مظاهرش صحبت میکنیم. لذا قبله اونها به خاطر اینکه خدا رو نمیتونن بشناسن و اینا، قبله اونها هر وقت میگه نماز میخونه رو به بهاءالله وایسا. این تعطیلیه. بعضی از گروه‌های از کنم که خیلی متجاهل ادیان هم اینجوری هستن، اونایی که خیلی خودشونو به این که میزنن که وای ما نمیتونیم صحبت کنیم، منکر خدا نیستن، میگن راجع به خدا نمیتونیم صحبت کنیم. خداشناسی تعطیلی. خداشناسی تجسمی اینه که خدا رو جسم بدونیم. خداشناسی تشبیهی اینه که بگیم که خدا هم مثلا میگم مثل مخلوقات منتها شبیه مخلوقاته. خداشناسی اسلام چیه؟ خداشناسی برند اسلام چیه در خداشناسی؟ لیس کمثله شیء، یعنی خداشناسی تسبیحی است، تنزیهی است. این خداشناسی اسلامه. حضرت زهرا در اون مصیبت گفتنش خیلی راحته، در اون مصیبت اونجوری نه فقط پدرش مرده، مادرم که نداشت، پیغمبر اکرم هم امام زمانش بود، هم پدرش بود، هم مادرش بود، مرکز عاطفه‌اش بود، الان هم که شوهرشو خونه نشین کردن، بعدم رفته اومده سیلی به صورت زدن، بچه‌شو سخت کردن، الان در مظلومیت کامل یک دوره کامل خداشناسی تنزیهی رو گفته. چی جوریه خداشناسی تنزیهی؟ چی جوریه؟ خدا از نظر فطری هست، اما من نمیتونم دربارش چیزی بگم. یقین دارم هست، ولی جمله‌ای که بتونم تعریفشو بکنم ندارم. میگم که این حاج آقا از دوستان نزدیک من هستن، راجع به عاطفه‌شون، محبتشون، شخصیتشون من نمیتونم چیزی بگم. یعنی ایشون هستن، عاطفه دارن، محبت دارن، شغل دارن، آثاری دارن، اما من نمیتونم دربارشون چیزی بگم. اون وقت اینو شما ببرید روی بالای بی‌نهایت. حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، ما بالای بی‌نهایت رو میتونیم تصور کنیم؟ بالاشو که هیچی، خود بی‌نهایت هم نمیتونیم تصور کنیم. اما در عقلمون وقتی که میاییم حدها رو میزنیم، دیوارها رو خراب میکنیم، میزنیم، میگیم بی‌نهایت. ولی بی‌نهایت که نمیتونیم تصور کنیم، حتی بی‌نهایت فیزیکی هم نمیتونیم تصور کنیم. و خدا چیه؟ لیس کمثله شیء. حالا جملات حضرت زهرا رو ببینید چی میفرمایند. میفرمایند که اشهد ان لا اله الا الله، اینا رو گفتیم، وحده لا شریک له، صفحه 6، کلمه جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. به جوانایی که میان میگن که آقا عاشق دختری شدم، دعا کنید که یه نذر یادم بدید که پدر مادرم راضی بشن. پدر مادرم میگن مناسب با ما نیست، چه نذری بکنیم؟ میگم که نذر 2,000,000 برای خطبه قدیر و فدک بکنیم که پدر مادرتون راضی بشن. پدر مادرها میان میگن حاج آقا این پسر ما عاشق یه دختری شده، اصلا لنگه ما نیست و باب ما نیست، چه نذری بکنیم که این بچه قلبش برگرده؟ میگم 5,000,000. میگم 5,000,000 نذر خطبه قدیر و فدک بکنین، خمسش هم نقد بدین، 1,000,000شو اگر حاجتتون رو گرفتین بقیهش هم بیان بدین. وقت یا اولی انجام میشه یا دومی انجام میشه، خارج از این که نیستش که، حصر عقلیه. یا اولی انجام میشه یا دومی. جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. فی الفکر معقولها، الممتنع من الابصار رؤیته، خداییست که محال است دیده ها او را ببینن. چرا؟ برای اینکه دیده ها موجودات فیزیکی رو میبینن، موجودات فیزیکی محدودن و مخلوق، خدا مخلوق نیست، محدودن نیست. الممتنع من الابصار رؤیته، محال است از دیده. ابصار جمع چیه؟ جمع بصره، یعنی دیده ها نمیتونن او رو ببینن. و من الالسن صفته، محال است از زبانها توصیف خدا. توصیف خدا یعنی چی؟ یعنی من بگم که من این بچه‌ام که اینجا هست خیلی دوستش دارم. نمیتونیم بگیم. نهایت شعری که عاشقان درباره معشوقانشون گفتن اینه: آنقدر خواهمت ای مه که به هنگام وداع، رشک و حسرت که تو را من به خدا بسپارم. این نهایت اظهار عشقه. اینقدر میخوامت که نمیتونم تو رو به خدا بسپارم، حسودیم میشه، نمیتونم به خدا بسپارم. این نهایتشه. درباره خدا اینم نمیشه گفت. و من الالسن صفته، یعنی از زبانها ممتنع از صفت خدا و توصیف خدا. و من الاوهام الاحاطت به، اوهام گفتیم که معناش چیه؟ مطلق اندیشه بشر به خدا نمیتونن احاطه پیدا کنن. اندیشه انسان راجع به خدا فکر میکنه، ولی اینکه احاطه پیدا کنه بگه آهان الان فهمیدم که این وایس ریکوردر، آیس ریکوردر، این اینه، این کارا رو میکنه، اینقدر گیگ نمیدونم حافظه داره، به اصطلاح استحکامش اینه، مال خود کدوم کشور اصلی یا فرع، مال بازار مشترک یا مال بازار اصل ژاپن، مثلا میگم اینا، این احاطه هست. اما درباره خدا احاطه هم نمیتونه اوهام پیدا کنه، بلکه درباره خدا میتونیم فکر کنیم، صحبت کنیم، حرف بزنیم، اما احاطه به خدا ممتنع است. و من الاوهام الاحاطت به، یکی از نکته های مهمی که گفتیم، گفتیم در روایات اسلامی و در قرآن کریم وهم به معنای مطلق اندیشه است. وقت اندیشه ها، گاهی اندیشه های، حالا برای شما اینجوری تعبیر میکنم، فیزیکیه. من وقتی راجع به این جلسه فکر میکنم اندیشه فیزیکیه، ولی وقتی راجع به روح مجرد فکر میکنم اندیشه متافیزیکیه، وقتی بالاتر از روح مجرد فکر میکنم اندیشه دیگه متافیزیکیه. ما میگیم VIP خیلی اسپشیال VIPه. ما وقتی که میخوام فکر کنیم راجع به خدا، هیچ گونه اندیشه نمیتونه به او احاطه پیدا کنه. یعنی بگه آهان خدا این اندازه است و من الاوهام الاحاطه به. تا اینجا راجع به ماهیت خدا صحبت میکنیم. در ماهیت یعنی ماهویت، یعنی چیستی. ما چیستی خدا رو نمیتونیم بفهمیم. فلاسفه یه حرف خوبی زدن که درسته، گفتن خدا ماهیت نداره. اینش درسته، چون ماهیت یعنی محدودیت، یعنی چیستی. خدا چیستی نداره، خدا عین حقیقت و عین هستی است و خالق هستی است. از اینجا به بعد راجع به آفرینش صحبت میکنه. گفتم خیلی مختصر اینجا رد میشیم. من دیشب مثلا اینجا، شما پریشب جلسه داشتید، جلسه اینجوری بود، اون میزا رو این فرش بود، من اومدم یه اتودی کشیدم تو ذهنم، گفتم که اگه میخوایم یه وقت اینجا رو جارو بکنیم زیر فرش و اینا رو، بلند کردن این اینا خیلی سخته. یه اتودی تو ذهنم آوردم، گفتم اگه این فرش رو بکشیم از زیر میز بیرون، یه خود جارو کردن راحت تر میشه. دیشب همه اینایی که اینجا بودن گفتم کمک کردن اینا رو منتقل کردن. این اتود قبلیه. شما الان در بزرگترین کسانی که در جهان چیزی ایجاد کردن، مهندسین سازنده، بگید که اتود قبلی نداشتن. نمیشه، اتود دارن. تمام سازنده ها و تمام مبتکرها ابتکاراتشون ترکیبی است از ابتکارات گذشتگان، منتها ترکیب میکنن یه کار جدید، اینجا به عنوان اختراعات و اکتشافات میشه. لذا خیلی ها رو میگن اکتشافات، خیلی ها رو میگن اختراعات. خود اختراعات ترکیبی است از صنعت های گذشته ها. مثلا میگم وقتی یه نفر نیروی جاذبه رو به اصطلاح درک کرده و کشف کرده، یا نیروی دافعه رو، گریز از مرکز رو، این نشسته پاشده قانون ها رو دیده، بعد روش فکر کرده، یه مرتبه یه نیرو رو کشف کرده، همش رو اتود قبلیه. این اتود قبلی را در خلقت میگن متریال. اصطلاح امروز علمیش و فیزیکیش متریاله، یعنی باید از یه ماده ای بسازه. شما یه مهندسی رو بیارین، بزرگترین سازنده مثلا کامپیوتر، ماشین، موتور، هر چی، بگین که شما یه سوزن برای من بساز، میگه متریال بیار. بدون هیچی که نمیشه. و خدا رو شما نگاه کن، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. وقت ما دو تا لغت داریم در عرب، خیلی لغت عرب فصیحه. یه لغت داریم ابتدع با همزه، یه لغت داریم ابتدع با عین. ابتدع با همزه یعنی شروع کرد، ابتدع یعنی ابداع کرد، بدون سابقه بود. شروع کرد ممکنه قبلا بوده، دوباره شروع کرده، اما ابتدع یعنی بدون سابقه شروع کرد، یعنی هیچ سابقه ای نداشته. ابتدع الاشیاء، اشیاء رو بدعت گذاشته. بدعت هم که میگن بدعته، بدعت همیشه بد نیست. بدعت در دین بده و حرامه، و الا انسان یه قانون خوبی رو بدعت کنه، ابتدا کنه، ابداع کنه، که خیلی هم خوبه مبدع باشه. یکی از اسماء خدا مبدع، یعنی کسی که به اصطلاح نو آفرینی میکنه، نو خلق میکنه. خداوند متعال اشیاء را بدعت گذاشته، نو آوری کرده. لا من شیء کان قبلها، نه از چیزی که قبل از اشیاء بوده، نه از چیزی که قبل از اشیاء بوده، یعنی قبل از اشیاء چیزی نبوده. پس خدا اینجوری نیست که جهان را آفریده باشه از چیزی، بلکه آفریده چی؟ نه از چیزی. نگید خدا جهان را آفریده از هیچ. از هیچ که میگین لغتش اینجوریه که انگار هیچ متریالشه، اتود قبلیشه، از این اتود قبلی و متریال قبلی جهان را آفریده. نه، خدا را جهان را آفریده نه از چیزی. نگید خدا جهان را آفریده از هیچ چیز. از هیچ چیز یعنی میشه متریال. البته اون تعبیرات هم گاهی ائمه برای اینکه مردم بفهمن بوده، ولی منظورشون اینه ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اشیاء را مبدع شده، نو آفرینی کرده، نه از چیزی که قبلش بودن. یعنی نه اتود قبلی داشته، نه متریال قبلی. یعنی خدا یه سوزن آفریده بدون آهن، بدون فلز. خداوند زمین و آسمان را آفریده بدون هیچ ماده‌ای، هم مجردات آفریده بدون متریال اتود قبلی، هم مادیات آفریده بدون متریال قبلی. و انشأها بلاحتزاء امثلت امتثلها. این به نظر میرسه که یه عبارت دیگری است از این جمله. متریال نداره، وقتی متریال نداره خدا انشا کرده، دیکته ننوشته. فرق دیکته و انشا چیه؟ دیکته رو از روی یه جمله قبلی مینویسن، انشا رو خودش ایجاد میکنه. اینجا میگه و انشأها، اشیاء را و هستی را ایجاد کرده. بلاحتزاء امثلت امتثلها، بدون موازات حذف، یعنی روبروش یه چیزیه، به موازاتش پرللش یه چیزیه، بلاحتزاء بدون مقابلش بودن امثلت مثالهایی و تجسمهایی که امتثلها، که از اون تجسمها مثل برداره. امتثال یعنی چی؟ یعنی مثل برداشتن. من امتثال امر میکنم برای آقای یاسر آقا، میام تو این جلسه، امتثال میکنم یعنی مثل هستم برای اوامر ایشون، برای اون طرحایی که ایشون دارن. پس من قبل از اینکه کاری رو انجام بدم مثل دارم. بلا احتزاء، وقت این مثل که من الان امتثال میکنم از ایشون، ایشون در مقابل منه، اینو میگن احتزاء. بلاحتزاء امثلت، خدا ایجاد کرده بدون این که در مقابلش مثالهایی باشه که امتثلها، اون مثالها رو آورده باشه و پیاده کرده باشه و امتثال کرده باشه. یعنی متریال قبلی نداره، یعنی خدا آفریده است نه از چیزی. اگه بگیم آفریده است از هیچ، هی میگن که هیچ چیه؟ مگه هیچ چیزی بوده که از امثال؟ میگیم نه، حضرت زهرا یه جوری صحبت کرده که این سوال نشه، که بگن که خدا از هیچ آفریده، مگه هیچ چیزیه، متریالیه؟ میفرمان نه، لا من شیء کان قبلها، آفریده نه از چیزی که قبلش باشه. این خیلی نکته مهمیه در ابتدای خلقت، این دو جمله رو فرموده. اون وقت بعد گفته که پس محور آفرینش چیه؟ قدرت خداست. یه ضرب المثل هم به اصطلاح بگم که این خیلی اصطلاحه، بعد دیگه عرضم رو تمام کنم که خدمت آقایون دیگه برسم. میگن که وقتی در عالم ماده یه پدیده میخواد پدید بیاد، چهار تا علت داره. علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی. مثلا میگم خدا علت به اصطلاح آب میخواد بیافرینه، این آب که آفریده شده یه علت فاعلی داره. فاعلش کیه؟ فاعلش خود خداست، آب رو آفریده. یه علت مادی داره، مادهش چیه؟ اوهاشتوه. یه علت سوری داره، صورتشه. اوهاشتو با هم که ترکیب بشن میشن آب. یه علت غایی داره، علت غاییش چیه؟ اینکه آب بیاد اینا رو از تشنگی نجات بده. این چهار تا علته. کسانی که موجودات فیزیکی در اینجا میآفرینن، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی. علت فاعلی که خود خداست، علت مادی آب اوهاشتوس، علت سوری صورت آب که ماهیته، علت غایش چیه؟ برای اینکه مردم بخورن تشنگیشون رفع بشه، نباتات بخورن انبات بشه، درسته؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در این جملاتشون میگن که جهان اصلش علت مادی نداره، علت فاعلی داره، علت غایی داره، علت سوری هم داره، صورتشه. صورت جهان همین است که هست، یا به صورت فیزیکه یا به صورت متافیزیکه، یا طبیعته یا فوق طبیعته. ولی اینی که خداوند متعال جهانی بیافرینه که از اتود قبلی باشه مثل کار آرشیتکتا، یا متریال قبلی داشته باشه مثل آب و خاک و گل و اینا که ساختمون، این نبوده. وقت بعد میفرماید، یادتون باشه صفحه 8 اول صفحه، کونها به قدرته و زرعها به مشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها. به یه معنا میگن علت غایی هم نداره، علت غایی غیر از خدا کن فیکون مقدمه این آفرینشه. پس ما به اصطلاح به اینجا رسیدیم که خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها یک دوره اسلام شناسی است، خطبه فدک حضرت زهرا یک دوره دفاع از به اصطلاح خطبه قدیره، خطبه فدک حضرت زهرا ابتکار فلسفه احکام داره، ابتکار صحبت درباره آیات ارثیه داره. خطبه حضرت زهرا یک دوره کامل رزومه اعراب، انصار و مهاجرین رو از قبل از اسلام تا بعد اسلامشون بیان میکنه. خداوند متعال انشاءالله همه ما رو موفق بدارد در توفیق به خدمتگزاری امام زمان امیرالمومنین حضرت زهرا. یکی از نزدیکترین دوستان ما که خدمت فراوانی در طول 40-50 سال اخیر با اینکه کتشلواری بود به خدمت امیرالمومنین کرد و پاسخ اشکالات به ولایت امامت امیرالمومنین رو به شاگردانش آموخت، ایشون از دنیا رفتن، عرض کنم که دیشب وفات کردن. من امشب قبل از اینجا که دیر اومدم از جلسه‌مون رفتم به اصطلاح منزلشون، فردا هم از هیئت قائمیه ساعت 9 تشییع جنازه شونه. به روح اساتیدمون، مخصوصا حاج آقای حلبی و اساتیدش، و به روح پدر مادرهامون و گذشتگانمون، پدر آقای اعرابی که استاد شما هستن و پدرهایی که از دنیا رفتن، پدر مادرهایی که از دنیا رفتن، مخصوصا حاج آقای حلبی و اساتیدشون، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.